هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران به بازداشت دو ایرانی در ایتالیا به اتهام قاچاق اسلحه اعتراض کرد. شیرین عبادی از شرکت‌های غربی خواست با جمهوری اسلامی ایران همکاری نکنند. روزنامه‌نگاران زندانی برای عذرخواهی از آیت الله علی خامنه‌ای تحت فشار قرار دارند. سلام، 13:13 به وقت تهران است. مهرداد قاسم فر هستم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با احضار سفیر ایتالیا در تهران به بازداشت دو ایرانی در تورین ایتالیا اعتراض کرد. پلیس ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که این دو نفر همراه 5 ایتالیایی به اتهام صدور غیرقانونی موشک‌های ضد تانک و مواد منفجره به ایران بازداشت شدند. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل صدور سلاح به ایران را منع کرده است. پلیس ایتالیا نام این دو نفر را حمید رضا معصومی نژاد 51 ساله و همایون بختیاری 47 ساله اعلام کرده است. به گفته پلیس ایتالیا، حمید رضا معصومی نژاد در پوشش خبرنگار در این کشور فعالیت می‌کرده است. ایران این شخص را خبرنگار واحد مرکزی خبر در ایتالیا معرفی می‌کند. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز بازداشت این دو نفر را بازی تازه علیه ایران خواند. پلیس ایتالیا میگوید دو ایرانی دیگر در این عملیات دست داشتند که همکنون در ایرانند. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، با هشدار نسبت به پیامدهای تشدید تحریم‌ها یا حمله نظامی علیه ایران، در این حال از شرکت‌های غربی خواسته است از همکاری با جمهوری اسلامی خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با تلاش کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، نسبت به پیامدهای این اقدام برای مردم ایران هشدار داد. در حالی که بازداشت و دستگیری روزنامه‌نگاران ایرانی و تعطیلی نشریات در ایران همچنان ادامه دارد، گزارشگران بدون مرز در جدیدترین بیانیه خود میگوید روزنامه‌نگاران زندانی تحت فشار شدید قرار دارند تا رهبر جمهوری اسلامی را ایشان را مورد بخشش قرار دهد. گزارشگران بدون مرز، سازمان دفاع از حقوق اصحاب رسانه و دفاع از آزادی بیان، در این بیانیه میگوید روزنامه‌نگارانی که در بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند تحت فشار شدید قرار دارند تا در ملأ عام از آیت الله علی خامنه‌ای طلب بخشش کنند. در ادامه این بخش خبری از شما دعوت میکنم به تکرار برنامه نگاه تازه توجه بفرمایید.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و دیگه نداره، خودم هستم و خودم، چون که همینجوری که میبینید هم من مریضم هم محمد زرقامی حالش خیلی خیلی بده، برای همین نتونسته توی برنامه شرکت کنه. خلاصه مجبور شدم که به تنهایی این برنامه رو براتون اجرا کنم. اما برای که در نبود محمد من زیادی هم تکروی نکرده باشم، به خاطر تقاضاهای زیادی که بود درباره برنامه خود ارضایی، تصمیم گرفتیم که این برنامه رو مجدد براتون پخش کنیم، البته با یک تغییر کوچیک، و اون این که یک مصاحبه دیگه بهش من تنهایی اضافه کردم و یه سری از سوالاتی که شما شنونده های برنامه نگاه تازه درباره این مسئله خود ارضایی داشتید توی اون مطرح کردم و امیدوارم که پاسخگوی خواستهای شما باشه. پس میریم سراغ اولین مصاحبه برنامه این هفتمون، دکتر حمید رضا شیر محمدی، کارشناس مسائل جنسی در کرج، و بعد از اون ادامه برنامه همون مصاحبه هایی است که با محمد زرقامی قبلا انجام داده بودیم. خب آقای دکتر شیر محمدی، کلیشه های زیادی درباره مسئله خود ارضایی توی جامعه ایران وجود داره، از جمله این که مثلا میگن که کمردرد میاره، نابینایی، که ضعف چشم، نمیدونم لرزش در انگشتان دست و و و و چیزهای دیگه. شما از نظر علمی این مسئله رو چجوری میبینید و نظرتون در مورد این کلیشه ها چی هستش؟
دقیقا این چیزی که شما میگید صحت داره و افراد زیادی وجود دارن که فکر میکنن خیلی از مشکلاتشون، مثلا لرزش دستشون، یا کمردردشون یا انقباضهای گاه به گاه عضلات که دردهای قسمتهای مختلفی رو به وجود میاره با خودارضاییشون در ارتباط هستش. یعنی به علت همزمانی اتفاقی این دو قضیه خودارضایی کردن و انقباضهای دردناک یا لرزش دست یا کم شدن بینایی گاهی اوقات پیش اومده که اینها به این تصور افتادن که این مسائل، این نگرانی ها، این مشکلاتشون به خودارضایی ارتباط داره، که از نظر علمی این ارتباط ها بین خودارضایی و این مشکلات جسمی هیچ موقع به اثبات نرسیده. البته من این رو هم ذکر بکنم که فعالیت جنسی به صورت خودارضایی گاهی با یه سری تغییرات شیمیایی بیوشیمیایی توی بدن همراه هسته، چه سری هورمون ها آزاد میشه، سری واسطه شیمیایی آزاد میشه، مثلا منجر به اسپاسم یا انقباض های ناگهانی بعضی از عضلات میشه. این یک بیماری به حساب نمیاد، یک فرایندیه که به دنبال اون فعالیت جنسی، حالا چه به صورت خودارضایی چه به صورت نزدیکی، اتفاق میفته. اما این مواردی که مثلا تنبینایی یا لرزش دست یا اختلالات عصبی روانی رو که میان به خودارضایی نسبت میدن، اینها ارتباط به این دو تا از نظر علمی به اثبات نرسیده.
با بسیاری از پزشکانی که خارج از کشور هستن وقتی صحبت میکنیم میگن که حتی خودارضایی ضروری هست برای افرادی که رابطه جنسی ندارن. شما نظرتون چیه؟
ببینید، خودارضایی یک اگر کسی از من تعریفش رو بخواد براش اینجوری تعریف میکنم، خودارضایی یک فعالیت جنسی سالم اما ناقصه، به این معنا که به اندازه نزدیکی با فرد دیگه ارضا کننده نیست، اما فعالیت جنسی سالمه. که حالا در مورد این که مثلا ما بگیم این 100% ضروریه، من شاید نتونم اینطور بگم، ولی خب مثل فعالیت جنسی دیگه‌ای که آدم انجام میده کمک میکنه به کاهش تنش‌های درونیش خیلی موقع ها، حالا چه جنبه جنسی داشته باشه چه جنبه غیر جنسی داشته باشه. خیلی موقع افرادی هستن که در مختلف حتی دچار تنش هستن، استراب دارن، یه فعالیت جنسی حتی اگر کامل نباشه و کاملا ارضا کننده نباشه مثل خودارضایی، حتی میتونه کمک بکنه که تنش‌های درونیشون تخلیه بشه، از جمله تنش‌های جنسی که ممکنه با خودارضایی قطعا تخلیه بشه. بنابراین من گفته رو به این صورت تایید میکنم و اصلاح میکنم که خودارضایی میتونه به تخلیه تنش‌های جنسی آدم کمک بکنه، با اصلاح اینکه حتی اگر آدم جفت داشته باشه. بعضی حالا میگن که این مال مواردی هستش که آدم جفت نداره، نزدیکی مرتب و فعالیت جنسی مرتب با یه جفت دیگه نداره، موقعی که جفت داره آدم نباید خودارضایی بکنه. ما این رو هم تایید نمی‌کنیم، یعنی حتی وقتی که آدم داره جفت هستش، حتی اگر نزدیکی‌های مرتب داشته باشه، باز هم خودارضایی کردن اشکال نداره و خودش میتونه به کاهش تنش‌های جنسی کمک بکنه. در بعضی موارد حتی از ما خودارضایی میتونیم بهره برداری کنیم برای بهبود توانایی جنسیمون. مثلا در درمان زود ارضایی یکی از تکنیک‌ها، یکی از تمرین‌هایی که پیشنهاد میشه، یک نوع خودارضایی مرحله مرحله است که اون سعی میشه فرد کم کم توانایی‌هاش افزایش بده. یا در مورد خانم‌ها استفاده از تکنیک‌های خودارضایی با یه سری شرایط خاص کمک میکنه تا اگر دچار مشکل بی اورگاسمی هستن، نمیتونن به اورگاسم برسن، طی یه برنامه خاص منظم بتونن به اورگاسم برسن.
بنابراین فارسیش هم بگیم که اگه شنوندهایی نمیدونن اورگاسم یعنی،
اورگاسم یعنی اون انقباضات متوالی خوشایندی که در ادامه هیجان جنسی به آدم دست میده که بهش حالا اسامی مختلف میگن، مثلا میگن انزال شدی و انگلیسیش هم که خب ما میگیم اورگاسم شدن و عربی میگیم ارضا شدن.
خب آقای دکتر شیر محمدی، سوالی که پیش میاد اینه که این کلیشه هایی که من اول مصاحبه گفتم، اینها رو بسیاریش رو ما توی مدارس و از معلم های مدارس، از مسئولان مدارس، افرادی که واقعا تحصیل کرده هم هستن و نقش مهمی توی تربیت برسا نسل آینده جامعه دارن شنیدیم. چطوره که آیا اون افراد که تحصیلات دانشگاهی هم دارن این اطلاعاتو ندارن و اطلاعات غلط میدن به دانش آموزا؟
خب من میخوام یه سوء تفاهم خیلی قدیمی رو که تو ایران شکل گرفت اینجا یه توضیح بدم. خیلی لازمه این قضیه این سوء تفاهم رفع بشه، من فکر میکنم خیلی از مشکلات برطرف شه. ببینید، تو 100 سال توی 60-70 ساله 70-80 ساله اخیر یه نهضتی شکل گرفت که بعدها معروف شد به پیوند حوزه و دانشگاه. افرادی مثل محمد مرحوم محمد تقی شریعتی، مرحوم بازرگان، اینا سعی کردن اون انفکاک و جدایی که بین حوزه و دانشگاه کم کم در حال شکل گرفتن بود بیان کمش بکنن. یه تئوری مطرح شد به این عنوان که اگر ما بیایم قرآن رو به علوم جدید نزدیک بکنیم، اینا از هم جدا نیستن، و سعی شد اینطور بیان شد که هر چیزی که در قرآن مطرح شده یک پایه علمی داره که ما اینو میتونیم تو علوم جدید بررسی بکنیم، و باز این تئوری مطرح شد که هر چیزی که در روایات و در قرآن به عنوان حلال مطرح شده، این علتش اینه که برای سلامت انسان مفید بوده، و اگر چیزی حرام هستش این علتش اینه که برای سلامت انسان مضر بوده. یعنی ارتباطی پیش اومد بین سلامت جسمی و روحی انسان و حلال و حرام بودن افعالی که مشخص شده از لحاظ اسلامی و شرعی، که البته خب این یه مقدار با اینکه نیت اولش توش یه نیت خیری بود، ولی و بعدن نتایجی که داد نتایجی خوبی نبود که منجر به سوء تفاهم‌های بسیار زیادی تو جامعه مسلمین شد. این نتیجه این شد که اگر ما میایم یه بررسی علمی رو میخوایم بهش نگاه بکنیم، یعنی اول باید منطبق بکنیم به حلال و حرام خودمون. اگر این منطبق بود، اگر مثلا یه مطالعه داشتیم که میگفتش که الکل خوردن باعث بهبود سلامت جسمی انسان میشه، از اونجایی که خوردن الکل حرام هستش، ما باید توی این مطالعه شک بکنیم. من اینو میخواستم این سوء تفاهم اول رد بکنم که حلال و حرام بودن در اسلام و در مذهب ما منشأ زمینی نداره، منشأ غیر زمینی داره. یعنی اگر چیزی گفته شده حلال و حرامه، نه دقیقاً به خاطر اینکه این در سلامت ما مؤثره، به خاطر این بوده که خداوند اینطور دستور داده، به علتش همونطوری که تو خود قرآن هم خیلی موقع بیان کرده، گفته شما از دانش خداوند اطلاع ندارید و علتش رو نمیدونید، خیلی موقع علت این مشخص نشده. مسئله سلامت و پاکی و سلامت علمی با مسئله پاکی و حلال و حرام بودن شرعی، این دوتا منشأش یکی نیست و با هم منطبق هم نیستش، و این رو سوء تفاهم باید همینجا علتش رو بیان میکنم. به همین خاطر بوده که بسیاری از این افرادی که حالا جایگاهی داشتن، مطالعات علمی کردن، عرضم به حضور شما مدارک دانشگاهی حتی داشتن، با این نظر که ما باید بیایم این دوتا رو با هم منطبق بکنیم، شروع کردن به تفسیر و توجیه مطالب علمی از طریق احادیث و عرضم به حضور شما که حلال و حرام شرعی. بنابراین آقایون، عرضم به حضور شما، از اونجایی که در احادیث مطرح شده بود که خود ارضای حرام هستش، شروع کردن دلایلی پیدا کردن به اینکه از لحاظ علمی همین مخل به سلامت انسان هستش. خب ما میدونیم این قضیه به این ترتیب صحت نداره و حتما ما باید شروع بکنیم به اصلاح این نظر تو ذهنمون که اگر چیزی حرام اعلام شده، این از لحاظ جسمی هم مخل سلامت هست. ضمن اینکه در اسلام ما حلال و حرام مطلق هم نداریم، عملی که در جایی ممکنه حرام اعلام شده باشه در جای دیگه ممکنه اشکال نداشته باشه، بلکه واجب هم باشه. این رو باید بهش توجه کرد. البته مؤمنین هم بودن، از آقایون علما استفتا کردن، اونها هم نظراتی دادن. اینطور نبوده که همیشه بگه خود ارضای حرومه، در جاهایی هم خود ارضایی رو اجازه دادن که حالا بحثش مفصل هستش. و
خب فقط بخوام جمع‌بندی کنم جواب شما رو، شما نظرتون این است که با اون حرفایی که معلمات توی مدارس میزنن اغلب به شاگردها در مورد خودارضایی و اینها، بیشتر تحت تاثیر همون موضوع هست، یعنی جستجوی توجیهی برای این ممنوعیت مذهبی برای خودارضایی.
بله، پیدا کردن توجیه علمی بدون اینکه واقعا پایه‌های علمی تایید شده داشته باشه،
در حالی که به گفته شما در شرایط
خودشون،
بله، در حالی که به گفته شما در شرایطی علما هم مثلا جایی که به فرض دکتر بگه که این ضروریه به خاطر اینکه مثلا فلان بیماری رو ممکنه ایجاد کنه توی فرد، پس شما خود ارضایی کنید، اون عالم دینی هم مجوزش رو صادر میکنه.
حلال و حرام بودن به چیز مطلق نیستش و در شرایط مختلف کاملا متفاوت هستش، و علما هم از مؤمنین که تو این زمین ازشون استفتا کردن، نظر خواستن، دقیقا به همین ترتیب نظر دادن. خب این شرایط برمیگرده و البته به نظر پزشک ممکنه زمانی برگرده. این هم یکی از موضوعات تعیین کننده هستش که اسلام و فقه به اصطلاح شیعی همیشه از این لحاظ پیشرو بوده که ارجحیت خاصی برای سلامت انسان در نظر گرفته و نظر پزشکان رو همیشه محترم تو این زمینه محترم شمرده، به طوری که حتی ما میدونیم سلامت انسان ارجحیت بر فروعات دین داره. یعنی اگر یه جایی سلامت انسان به نظر برسه با اجرای یکی از فروعات ممکنه به خطر بیفته، ما فروعات رو کنار میذاریم دیگه. حالا در رابطه با حلال و حرام بودن خودارضایی اینها هم که دیگه خیلی بالاتر از خودارضایی، دیگه بالاتر از فروعات مذهبی طبیعتا نخواهد بود.
دکتر حمیدرضا شیر محمدی بود در کرج. و ما همونطور که پیش از اینم گفتم ادامه برنامه ادامه همون برنامه است که پیش از این من و محمد زرقامی با هم تهیه کرده بودیم. اولین کارشناسی که من و محمد باهاش صحبت کرده بودیم مریم محبی بود، پزشک و کارشناس مسائل جنسی در کانادا.
رفتاری است که خیلی شایع هست، رفتاری است که طبق تحقیقاتی که مرکز کینزی به عنوان معتبرترین مرکز مطالعات جنسی دنیا داره آمار میده که میگه 97% از مردان خودارضایی کردن یا در حال انجامن و 70% بیش از 70% از زنها، خب این میرسونه به اینکه یک رفتاری است که به تناوب قسمتی از زندگی روزانه یک فرد هست. فرهنگ دید جالبی راجع به این رفتار نداره، دلایل خاص خودش هم داره، یه سری پیامدهای مذهبی رو براش دلیل میاره. اینجا یه بحثه که ببینیم آیا واقعیت داره، آیا همچین اتفاقی داره میفته، آیا به واقع چند درصد از مردم الان کف دستشون رو نگاه بکنیم ببینیم مو در آورده، یا ببینیم همه عینکی شدن، یا ببینیم همه بدنها دچار نقص شده،
یا پای چشما گود رفته خانم دکتر.
دقیقاً. یا چند درصد از افراد وقتی روانشناس بررسی بکنند متوجه بشن که به دلیل افراد در انجام رفتار خود لذت بخشی دچار مشکلات و نقصان شخصیتی شدن.
ولی یه چیزی هست خانم محبی، دقت کردین بعضیا میگن که مثلا وقتی که این کارو انجام میدن بعدش احساس کمردرد میکنن، یا بعضی از زنا میگن که احساس سوزش میکنن؟
بله ممکنه مثل هر رفتار دیگری که شما به نوعی با عذاب وجدان داره انجام میگیره، یا تکنیک درست انجام نمیگیره، یا موارد دیگری است که ما فرض رو بر این میذاریم که این عامل علت، در صورتی که عوامل دیگری دخیل بودن، صرفا رابطه علت و معلولی تاکنون به این شکل پیدا نشده، مگر خب در مواردی که بخواد جنبه افراد گونه داشته باشه، یا اصلا اصولا فرد از نظر بدنی یا روانی مستعد یه سری علائم باشه. اگر تا به حال جامعه میگفت نه من میکرد، از دیرباز این رو با گفتن در اغلب فرهنگا وقتی شما به این بررسی بکنین که دستکش مثلا دست بچهای نوزاد میکردن که مبادا در هنگام خواب دستگاه تناسلشون رو لمس بکنن، یا تختای ویژه‌ای درست میکردن که دارای زنگوله بود و به هنگام حرکت این به صدا در میومد و پدر مادر در اتاق مجاور متوجه میشدن، پس همه این کارا رو کرده، از اون طرف هم ترسا و نهیب ها رو زده که دچار عقوبت دشواری خواهید شد اگر انجام بدید. اما الان تحقیقات داره میگه نه، همچین خبری نیست، همچین پیامداری ما نداریم.
از دیدگاه علمی اگه نگاه کنیم، اگه که شما به عنوان یک پزشک بخواید توصیه ای بکنید، اگه کسی بپرسه مثلا چند وقت یک بار باید خود ارضایی کنم، یا آیا نرم استانداردی داره و متعارفی داره؟
اون قسمتی که فرهنگ کاملا منع میکنن و ما دلایل علمی داریم که لزومی به باورش نداریم، اما از این طرفم این لجام گسیختگی که اگر قرار باشه انجام بگیره روی مسئله، یعنی امروزه چنانچه ما میبینیم در رسانه‌های گروهی گاهن از ناحیه بعضی از متخصصین و صاحب نظران که دارن همین دلایل رو خیلی روش مانور میدن و مطرح میکنن که ببینین این رفتار کاملا مفیده، کاملا واجبه و شما آزاد هستید، این بدن شماست به هر اندازه که میخواید و به هر شکلی، اگر چیزی در شما تولید لذت میکنه شما مختار هستید که انجام بدید. من با این قسمتم متاسفانه مشکل دارم، چون این قضیه رو هم احساس میکنم پیامی رو ما داریم به جوانها میدیم که باز هم سلامت بدنی و روانیشون رو لحاظ نکردیم، چون این رفتار کاملا باید تحت کنترل باشه. اون چیزی که من خیلی دلم میخواد که همه جوانها بدونن و روش خیلی خیلی تاکید دارم این هست که 3 تا سوال عمده رو برای اینکه مانیتور کنن و کنترل کنن این رفتار رو، چون ما مهمترین عاملی که مهمه توی این مسئله است که فرد احساس احساس کنه این رفتار رو تحت کنترل داره، اینکه این رفتار رو چرا داره انجام میده، این رفتار رو چه هنگامی انجام میده، آیا موقعی که حوصله‌اش سر رفته، آیا موقعی که عصبانیه، آیا موقعی که خیلی خوشحاله و به چه تعدادی داره انجام میده. اینا مهمه به خاطر اینکه اون عامل کنترل رو در فرد تعیین‌گر خواهد بود.
خانم دکتر محبی، آیا میشه اینطوری مثلا گفت که خود ارضایی هم مثلا مثل غذا خوردن هست و آدم وقتی گرسنه میشه باید بخوره، نه اینکه چون غذا چیز خوبیه صبح تا شب؟
دقیقاً همون پوینتی که اگر افراد بهش برسن، بزرگترین گام رو برداشتن، اگر گوش بدن به نیاز درونی و اون سائق جنسی خودشون.
توی خود ارضایی وقتی وارد میشیم و صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن هر کی میرسه فوراً جنس مذکر یا پسرا هستن. اصلا همه فراموش میکنن که این مسئله در بین دخترها هم رواج داره و شما هم یه اشاره کردید. چه تفاوت‌هایی وجود داره اصلا بین این دوتا جنس در نوع رویکردشون به خود ارضایی؟
آقایون معمولاً یه مقدار تو این زمینه بی‌محاباتر میتونن خود افشاگری جنسی انجام بدن و راحت‌تر بگن بله من انجام میدم، اما یه همچین چیزی رو ما در جامعه زنان نداریم. یک، به دلیل اینکه این زمینه یه مقدار صحبت کردن درش در جنس مؤنث دشوارتره، خصوصا اونجایی که فرد میخواد راجع به افشا سازی جنسی خود صحبت بکنه، اکراه داره برای اینکه برچسب‌های متعددی به این فرد زده میشه که چرا داره انجام میده و دلیل این کار به چه شکله، آیا نمیتونه شریک جنسی لابد پیدا بکنه، و اینکه توی لیستی هم که مرکز تحقیقات کینزی از زنان گرفته بود، خب افراد ابا داشتن از اینکه بخوان مطرح بکنن و معمولا مطرح میکردن که ما انجام نمیدیم، اما مثلا در مصاحبه‌های خصوصی که ازشون گرفته میشد میگفتن که بله انجام دادیم یا قبلا انجام دادیم یا الان انجام نمیدیم.
دکتر مریم محبی بود در تورنتوی کانادا که در اصل کارشناس مسائل جنسیه. تو این سال هم تحقیقات خیلی مفصل و معتبری در این زمینه شده و چقدر کتاب در این زمینه چاپ شده که به صورت علمی اومدن پاسخی پیدا کنن که آیا اون چیزی که برداشتی که جامعه و فرهنگ داره به ویژه در کشور خود ما از مسئله خود ارضایی با علم همخونی داره یا نه.
ولی یه نکته دیگه مهمی که تو این مسئله خود ارضایی هست اینه که فقط توی کشور های شرقی و اسلامی نیست که خود ارضایی با دید بسیار منفی بهش نگاه میشه، بلکه در کشورهای غربی، مسیحیت و یهودیت هم، البته نه تمام گرایش‌هاشون، نه تمام کلیساهای مثلا مسیحی، بلکه گروهی از روحانیون مسیحی و یهودی هم بر این باورند که خود ارضایی یک عمل زشت هست، یک گناه بزرگ محسوب میشه. من فکر کنم که بهتره که بریم سراغ یک کارشناس که یکم درباره اون بودم توضیح بده.
خیلی جالبه که چندین استاد تاریخ در کشورهای مختلف اروپایی و حتی آمریکایی اومدن کتابایی رو نوشتن و به تاریخچه خود ارضایی پرداختن که اصلا خود ارضایی در جوامع چجوری بهش نگاه می‌شده، چه برخوردی جوامع باهاش داشتن، چه برخوردی داشته و تحولاتش رو بررسی کردن.
دقیقاً یکی از این اساتید پروفسور توماس لکور هست، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مهمون بعدی برنامه ما. آقای لکور، شما کتابی نوشتین درباره تاریخ خود ارضایی. از کی خود ارضایی در مسیحیت و یهودیت ممنوع اعلام شده و تابو خونده شده؟
Well, there was no taboo of masturbation until about the early 18th century.
تا قبل از قرن 18 خود ارضایی تابو به شمار نمی رفته، بحث زیادی درباره اون نبوده، اما به تدریج از قرن 18 به بعد به یه موضوع مهم تبدیل شده و این تفکر شکل گرفت که خود ارضایی میتونه موجب بیماری بشه، موجب دیوونگی بشه و عواقب بد دیگه‌ای داشته باشه. در همین زمان همچنین این تفکر شکل گرفت که خود ارضایی یک کار غیر اخلاقی محسوب میشه.
ولی به ظاهر در تورات آیه‌ای وجود داره که به ممنوعیت خود ارضایی اشاره میکنه.
No, there isn't really. The Jewish text is about spilling the seed on the ground.
نه، فکر نمی کنم. من آیات تورات رو مطالعه کردم. در تورات اومده افکندن نطفه بر روی زمین. من این موضوع رو به دقت بررسی کردم. روحانیون یهودی برداشتای کاملا متفاوتی از این جمله دارن. این آیه درباره شخصیه که حاضر نشده با بیوه برادر خودش ازدواج کنه. بعضی از روحانیون یهود منظور از این آیه رو رابطه جنسی مقعدی میدونن و گروه دیگه معتقدن که معنی این آیه نافرمانی از پدره. اما در حقیقت هیچ کس از این آیه معنی خود ارضایی رو برداشت نمیکنه.
آقای لکر، اگه مذهب ممنوع کننده خود ارضایی نبوده پس چرا تابو شده؟
The basic problem became that they started seeing that masturbation is not evil because God thinks so.
مردم نه به این خاطر که فکر میکردن خدا خود ارضایی رو ممنوع کرده اونو تابو دونستن، بلکه به این خاطر که خود ارضایی امری مخفی و سریه که نمیشه اونو به واسطه ابزار معمولی و عمومی کنترلش کرد. به این خاطر که خود ارضایی بر تخیل مبتنیه و در تفکر اخلاقی تخیل یک عنصر قوی و مهم به شمار میاد، ولی از اون در خود ارضایی به اصطلاح سوء استفاده میشه. پس گفته میشد از اونجا که خود ارضایی یک چیز سریه و بر تخیل مبتنیه و نه بر یک چیز واقعی، پس به افراط و اعتیاد تبدیل میشه.
پروفسور توماس لکر، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مهمون برنامه ما بود.
آره، تو یکی از این وبسایت ها خوندم که البته وبسایت های معتبر علمی که نوشته بود که
همیشه شما همونجا مطالعه میکنید.
بله خیلی ممنون.
خب
نوشته بود که خود ارضایی یکی از سالمترین راه ها برای رسیدن به خوشنودی جنسیه.
حتما، به این خاطر که نه طرف ایدز میگیره، نه سیفیلیس میگیره، نه هیچ بیماری به اصطلاح مقاربتی توش نیست دیگه.
آره دیگه، فقط خودتی دیگه، با خودت. فراداس به قول خانم محبی.
بله، بریم حالا سراغ یک کارشناس دیگه، یکم از بعد روانی هم به این مسئله. مهمون بعدی برنامه ما مژگان کاهن هست، روانشناس و
پژوهشگر مسائل جنسی که روی مسئله خود ارضایی خیلی تحقیق کرده. خانم کاهن در بلژیک با ما هستن،
شهر بروکسل. شما توی مطالعاتی که داشتید آیا ضرر و زیانی درباره خود ارضایی دیدید؟
باید بگم که توی تحقیقاتی که در سالهای اخیر شده، نه تنها به نتیجه رسیدن که خود ارضایی ضرری نداره، بلکه از خیلی بعد هم میتونه مفید باشه. حالا یکی از دلایلی که عنوان میکنن روانشناسا و محققا برای اینکه ضرری نداره اینه که میبینن با وجود اینکه آدما این قضیه رو انجام میدن، هیچ تأثیری روی سلامتیشون نمیذاره. و یه سری تحقیقات دیگه نشون داده که مثلا توی استرالیا یه مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی سرطان نشون داده که حتی خود ارضایی توی آقایون میتونه باعث بشه که ریسک ابتلا به سرطان پروستات کاهش پیدا بکنه. برای اینکه این محقق نشون داده که انزال مانع جمع شدن اسپرم در کانالای پروستات میشه، برای مسئله باعث میشه که از سرطان جلوگیری بشه.
بعضی اعتقاد دارن که این خود ارضایی باعث میشه که آدم چون ارتباط مستقیم با جنس مخالفش نداره، تاثیرات منفی روانی بذاره روی ذهنش در ارتباط آینده احتمالیش با جنس مخالف.
اتفاقا درست برعکسه. در حقیقت خود ارضایی خصوصا توی جوونا اینا یه حالت خودآموزی جنسی داره. یه بعدش هم مثلا اعتماد به نفسه که خیلی مهمه، اینی که خودش تو تنهایی بتونه این اعتماد به نفس جنسیشو به دست بیاره.
مژگان کاهن بود، روانشناس و کارشناس مسائل جنسی در شهر بروکسل بلژیک. خب البته برنامه یه نگاه تازه یک چیز دیگه هم داشت که لازم بود تغییر کنه و اون هم پیامایی که شما برای ما ارسال کردیم. با توجه به اینکه گفتم محمد مریض هست، منم مریضم، ولی اون حالش بدتره. ویروسی توی رادیو فردا شایع شده و همه ما رو یه جورایی زمینگیر کرده. پس من به تنهایی پیامای شما رو میخونم. فقط منو ببخشید که محتوای پیامای شما رو نمیگم و تنها اسمتون رو میگم. از هفته های دیگه سعی میکنیم که بیشتر به مطالبی که شما نوشتید بپردازیم. و اما ایمیل ها و تلفن ها، از احسان، ملیحه، مبین از دبی، محمد مظلوم رضایی، محمد رضا قندهاری، هادی، فرید از تهران، امین، نسرین خانم، سورن از کرمان، آرتمیس، مهسا خانم، بهزاد،
علیرضا، شهرام، ملیکا از شیراز، سمیرا از تبریز، تکتم خانم از مشهد، رضا حسینی، فروخ خانم، عین الله، میلاد حسن نیا از اندیمشک، بهروز از بندرعباس، احمد شنونده نابینای ما و عقیق خانم از شیراز. اینها پیام هایی بود که از شما دریافت کردیم. سپاسگزاریم که با ما تماس گرفتید. بازم این کار انجام بدید، به آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید یا با پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-14.
ساعت 13:29:45 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. رس هر ساعت باز هم با شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
دیره بون نگاتم تا بدون اینو من تا ابد با خاطرم مثل یک پری دل رو میبری با طلوع خوشب رو میخری سهر یک نگاه کرده هم تبا عاشقت شدم با یه اشتباه صبر من تموم عمر من حروم آخرش تو بگو عشق تو کدومه مستلون چشاتم گیره اون نگاتم تو بدون اینو من تا ابد با خودم از چشات برق عاشقی میزنه دلم مبتلا میشه صبر من تموم عمر من حروم آخرش تو بگو عشق تو کدومه مستلون چشاتم گیره اون نگاتم تو بدون اینو من تا ابد با خاطرم
ها از رادیو فردا.
جیمز کامرون یکی از موفق‌ترین کارگردانان سینمای جهان به عرصه جدیدی از فرهنگ و هنر پا می‌گذارد. او که پرفروش‌ترین فیلم تاریخ را بر روی پرده سینماها دارد، قرار است تا آخر امسال نخستین رمان خود را نیز منتشر کند. کامرون این کتاب را بر اساس قصه فیلم آواتار می نویسد که از دسامبر سال گذشته بر پرده سینماهای جهان در حال اکران است. این کتاب نخستین اثر جیمز کامرون در رشته رمان نویسی خواهد بود. او می گوید بسیاری از موضوعات در ساخت فیلم ناگفته مانده، چرا که امکان به تصویر کشیدن تمام ایده های او در یک فیلم دو ساعته وجود نداشته است. به گفته کامرون این رمان نسخه نگارشی فیلم نیست، بلکه وقایع و زندگی گذشته شخصیت های اصلی فیلم را نیز به طور کاملی ارائه خواهد داد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
هر روز و همیشه این انگار سرنوشتم رو تنه سرد درخت ها اسممونو حک می کردم به امید روز دیدار به تو هرگز شک نکردم بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم ند عمر من تمام شد اگه اسم تو رو خوندم نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود نگو اشتباه دستات زندگی بود. ماهیای توی دریا قصه منو میدونن، مرغای تو آسمونا از همه دلم میخونن، حتی گلهای تو باغچه روز عشقمو شنیدن. ماه و آسمون و خورشید عشقای چشامو دیدن. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از دوستانگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. غرورم و شکستم پای عشق تو نشستم، توی اوج بیقراری دل به هیچ کسی نبستم، دل زدم به موج دریا تو به عشق تو رسیدم، چشم امید تو بستم تا به ابرا پر کشیدم. بگو بیوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سالگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. بگو بیوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از دوستانگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود.
ترانه شماره 5 را شنیدید. بیهوده نبوده نام این ترانه است با صدای اندی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Thank you. سیار عقبه که رو دیگرده که بریزه گل قرمز گل خون که بریزه قطر گل قرمز گل خون توی افتاب دلم دیگه عشق سایه شده توی سایه سار قلبم همه بیرون شده دیگه بالا نگیار عبری که باید بباده دیگه
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
Broken lines, broken strings, broken threads, broken springs. Broken idols, broken heads, people sleeping in broken beds. Ain't no use jiving, ain't no use joking. Everything is broken. Broken bottles, broken lids, broken switches, broken gates. Broken dishes, broken pots, streets are filled with broken hearts, broken words never meant to be spoken. Everything is broken. Seems like every time you stop and turn around, something else just hit the ground. Cutters, broken saws, broken buckles, broken laws, broken bodies, broken bones, broken voices, unbroken folks. Take a deep breath.
تازه های جهان دانش.
انسان با شکم پر آینده نگرتر است. کسی که تصمیم مهمی برای آینده پیش رو دارد، بهتر است که پیش از آن غذای مفصلی میل کند، چون نوسان مقدار قند در خون بر چگونگی تصمیم او اثر خواهد داشت. این نتیجه است که دو روانشناس آمریکایی اخیراً به آن دست یافتند. اگر قند خون بالا باشد، انسان‌ها بیشتر به آینده فکر می‌کنند و راه حل‌هایی را در نظر می‌گیرند که در دراز مدت نتیجه مثبت داشته باشد. اما اگر گرسنه باشند، به اینجا و اکنون می‌اندیشند و به دنبال راه حلی هستند که در کوتاه مدت آنها را راضی کند، حتی اگر چنین نتیجه‌ای در مقایسه سود کمتری برایشان داشته باشد. روانشناسان دو گروه را مقایسه کردند، یکی سیر و دیگری گرسنه، و به آنها برای روز بعد مبلغی ناچیز و یا مبلغی بزرگتر در چند روز دیرتر دادند. درصد بالایی از گروه گرسنه‌ها مبلغ کم را به مبلغ بزرگتر ترجیح داد. دانشمندان حدس می‌زنند که این وضع در اثر یک غریزه انسانی به وجود آمده است، چون روند تصمیم گیری برای آینده دور پیچیده تر است و نیاز به انرژی بیشتری دارد. انسان در زمان کمبود مواد غذایی در مصرف انرژی صرفه‌جویی می کند و راه حل ساده تر را برمی گزیند.
تو من میمونم، از عشقت میخونم، چراغم باش تو تاریکی، به دل خستم تو جون میدی، شب و روز روز و شب تو فکر عشقتم، تو رو میخوام با دل و جون، وقتی که تنها پیشم بمون، دوست دارم خودت اینو میدونی، یه مهنری با دیگری بمونی، بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی، دوست دارم خودت اینو میدونی، یه مهنری با دیگری بمونی، بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی.
آنکه آروم میخونم ولی آروم ندارم، یه شب بیتونه میشه که چشم بارو نبارم، تو رو ندارم و بد میدم فقط یه بل بل، دو تا جون بده تا عبق بسه، تو نباید دل ما بشه جدا از هم دیگه، بگین عشقم آخه بدی کجا از هم دیده، به خدا از هر دیگه توقعی ندارم، جز این که بمونی به تو توی بهارم، نزا من به تو بی کس بمونم، نزا با رفتنت پر از عشق بشه گونم، خوندن نزایی که منو آرومم میکنه، آخه تا که باید بگم که داغونم بیگله، نازم و فازم با تو شیرینه، چشم آروم وقتی چشم تو میبینه، حتی واژه ها هم از توصیف داجزن، بازی که بارم که شده بگو هستی عاشقم،
میخونم چراغم باش تو تاریکی، به دل خستم تو جون میدی، شب و روز روز و شب تو فکر عشقتم، تو رو میخوام با دل و جون، وقتی که تنها پیشم بمون، دوست دارم خودت اینو میدونی، یه مهنری با دیگری بمونی، بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی، دوست دارم خودت اینو میدونی، یه مهنری با دیگری بمونی،